ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست در شامگاه دوشنبه 27 اسفند 1397 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگوییم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از ارائه و تحویل گزارش های خبری و تحلیلی به شما همراه میشیم با همکارم مهرداد میردامادی با مشروع خبرهای ایران و جهان.
درود بر شما شنونده گرامی. پلیس هلند اعلام کرد مرد مظنون به کشتن 3 نفر در جریان تیراندازی در شهر اوترخ را دستگیر کرده است. نیروهای ویژه ضد ترور پلیس پیش از دستگیری این مظنون 1 ساختمان را به محاصره خود درآورده و عملیات جستجوی گسترده‌ای را برای دستگیری مظنون به انجام رساندند. 5 نفر دیگر در این حادثه که در 1 تراموا رخ داد زخمی شدند. پلیس در ارزیابی اولیه خود اعلام کرد که به نظر می رسد این حمله تروریستی بوده است. پیشتر اعلام شده بود که نیروهای انتظامی و امنیتی به دنبال 1 مرد 37 ساله به نام گوکمانتانس متولد ترکیه هستند و تصویری از فرد مظنون در توییتر پلیس شهر اوترخ منتشر شده بود. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، از بازداشت 30 نفر که از آنان با عنوان اخلالگران بازار مرغ نام برده شده خبر داد. به گزارش ایسنا، دادستان تهران از تشکیل آنچه کمیته مبارزه با گرانفروشی خوانده می شود در دادستانی تهران سخن به میان آورد و گفت روز شنبه 25 اسفند این کمیته مقرر کرد که مرغ به قیمت تنظیم بازار به قرار کیلوی 11500 تومان فروخته می شود. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، روز یکشنبه در سخنرانی خود در کنگان به نرخ تورم بالای 20% در کشور اذعان کرده بود. در طول سالهای گذشته بارها کمیته مبارزه با گرانفروشی و نظایر آن تشکیل شده اما اثر ملموسی در بازار نداشته است. اقتصاددانان ایران بارها از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور از جمله تورم سخن گفته و بر بی‌ثمر بودن اقدامات دستوری در اقتصاد تأکید کردند. سید جواد حسینی کیا، نماینده سنقر در مجلس دهم، از تشکیل فراکسیون امامزادگان با 70 عضو خبر داده و میگوید اعضای 3 فراکسیون سیاسی نیز در این تشکل تازه حضور دارند. خبرگزاری فارس از قول آقای حسینی کیا گزارش داد هدف فراکسیون کمک به حوزه‌های عمرانی و فرهنگی برای تبدیل امامزاده‌ها به قطب فرهنگی است. جواد حسینی کیا نماینده سنقر به عنوان رئیس، احمد سفری نماینده کرمانشاه به عنوان نایب رئیس اول و نادر قاضی پور نماینده ارومیه به عنوان سخنگوی فراکسیون انتخاب شدند. به گفته رئیس فراکسیون امامزادگان، این فراکسیون در پی توصیه آیت الله خامنه‌ای برای تبدیل آستان امامزاده ها به قطب فرهنگی تشکیل شده است. دیماه 97، محمد علی پورمختار نماینده مجلس، شمار امامزادگان ثبت شده در فهرست سازمان اوقاف ایران را 11000 امامزاده ذکر کرده بود. مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما تاکید کرده که عادل فردوسی پور از برنامه 90 حذف شده است. محمد حسین رنجبران به باشگاه خبرنگاران جوان گفت عادل فردوسی پور مجری برنامه 90 در شبکه 3 سیما خواهد ماند و به کار خود ادامه خواهد داد. مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما همچنین این خبر را تایید کرده که پست قائم مقامی شبکه ورزش با آقای فردوسی پور ارائه شده است. عادل فردوسی پور پیشتر در پیام کوتاه در شبکه‌های اجتماعی گفته بود این پیشنهاد را رد کرده است. این مجری با سابقه ورزشی تلویزیون ایران در سالهای اخیر با مشکلات متعددی در زمینه برنامه سازی روبرو بوده، ولی در ماه‌های اخیر و پس از انتصاب علی فروغی به سمت ریاست شبکه 3 گرفتاری‌های او بیشتر شد. علی فروغی پیشتر رئیس مرکز بسیج سازمان صدا و سیما بود.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مهرداد بیردامادی شنیدید و مروری کنیم بر فهرست این مجله شبانگاهی. حمله مسلحانه بی سابقه در مرکز هلند. پلیس میگوید دست کم 3 نفر در این حادثه جان باختند و مظنون دستگیر شده است. افزایش شدید قیمت‌ها و فروش پایین کالاهای نوروزی در آستانه عید نوروز. قوه قضاییه پرویز کاظمی وزیر سابق رفاه را به 20 سال زندان محکوم کرد. و تلاش ایران و چند کشور آسیای میانه برای ثبت مینیاتور در سازمان یونسکو. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. قاضی پرونده فساد در بانک سرمایه میگوید سه متهم اصلی این پرونده هر یک به 20 سال حبس، تحمل 74 ضرب شلاق در انظار عمومی و محرومیت از مشاغل دولتی به طور دائم محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قاضی مسعودی روز دوشنبه گفت که این احکام برای سه نفر از اعضای هیئت مدیره بانک سرمایه علی بخشایش، محمد رضا توسلی و پرویز کاظمی وزیر سابق رفاه صادر شده است. همکارم شاهین بشیری در همین زمینه گفتگوی کرده با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان، و از سابقه سیاسی این وزیر سابق پرسیده است.
آقای کاظمی دوره کوتاهی در دولت آقای احمدی نژاد وزیر بودن و بعد از اون عملاً به دلیل اختلاف نظرهایی که با آقای احمدی نژاد داشتن کنار گذاشته شدن. از سوی دیگه ایشون پس از کنار گذاشته شدن به هر حال به یکی از منتقدان آقای احمدی نژاد تبدیل شده بودند، ولی به هر حال ایشون هم از این جهت که برادر سردار کاظمی از فرماندهان سپاه کردستان که در سالهای ابتدایی جنگ کشته شدند بودند، جایگاه خاصی در فضای سیاسی داشتن و به هر حال این موضوع هم شاید هم در وزارتشون تأثیر داشته و هم در سمت‌هایی که بعداً ایشون گرفتن. آقای کاظمی به هر حال با وجود اینکه وزیر نیستند، به دلیل همون ارتباطات سیاسیشون عملاً از رانت دادگاه هم برخوردار شدن و برخلاف دیگر متهمان اقتصادی اخیر آزاد بودن و با لباس شخصی در دادگاه حضور پیدا می‌کردند، برخلاف دیگر متهمان که با لباس زندان حضور پیدا کرده بودند. و به هر حال با وجود اینکه دادگاه حکم در ایشون صادر کرده، ایشون عملاً از ارفاق دادگاه هم برخوردار شدن و حتی این ارفاق ممکنه که در حکم ایشون هم به هر حال وجود داشته باشه، چون متهمانی که در پرونده‌های اخیر معمولاً محکوم میشن حکم‌های بسیار بالایی میگیرن.
الان ما حدود 10 تا پرونده اقتصادی داریم که در حال برگزاری هستن. چهره‌های سیاسی هم در این پرونده‌ها مشاهده میشه تک و توک. این روندی رو که الان ما شاهدش هستیم که چهره‌های سیاسی در یک سری پرونده‌های اخلال اقتصادی حضور دارن رو چطوری شما میتونین تفسیر بکنید؟
در برخی از این پرونده‌ها مانند پرونده‌های مؤسسات مالی و اعتباری، پسر علی محمد آزاد که قبلا استاندار ایلام بوده در دولت آقای احمدی نژاد هم متهم هست و برخی از نزدیکان دیگر مقامات هم نامشون به عنوان متهم برده میشه. بخش عمده از این پرونده‌ها پرونده‌هایی هست که در فضای به هم ریخته اقتصادی در چند سال گذشته شکل گرفته. بخش مهمی از اونها به نوعی به بحث مؤسسات مالی و اعتباری مربوط میشه که همه گردانندگان اونها افراد ذی‌نفوذ بودن. بخشی از این پرونده ها مربوط به همریختگی بازار ارز میشه که عملا ممکنه که بسیاری از این افراد با مقامات دولتی زد و بند داشته باشن، چون قاعدتا استفاده از موضوع ارز خود به خود یک رانت هست. بخشی از این پرونده ها مانند پرونده پتروشیمی که مطرح هستم مربوط به دور زدن تحریم ها میشه که عملا متهمان این پرونده هم تنها میتونستن با نهادهای نظامی یا نهادهایی که بسیار مورد اعتماد بودن در ساختار نظام جمهوری اسلامی مرتبط بوده باشند. همه اینها به هر حال حکایت از فضای رانت و فساد داره که به دلیل وضعیت به هم ریخته اقتصادی، تحریم‌های سیاسی و عملاً وضعیت شفاف نبودن معاملات اقتصادی در ساختار حکومت ایران رخ داده و به نوعی الان قوه قضاییه برای اینکه حالا به نوعی اقتدار خودش رو نشون بده داره به بخش‌هایی از اونها و به تعدادی از متهمان اونها رسیدگی می‌کنه.
احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در برلین آلمان بود و ارزیابی داشت به موضوع حکم 20 سال زندان برای پرویز کاظمی وزیر سابق رفاه. و اما رئیس پلیس شهر اوترخت هلند میگوید که مظنون تیراندازی مرگبار روز دوشنبه که سه کشته و پنج مجروح بر جای گذاشت رو بازداشت کرده است. رئیس پلیس شهر اوترخت توضیح بیشتری در خصوص مظنون اصلی این تیراندازی ارائه نکرد. صبح دوشنبه بر اثر تیراندازی در یکی از ترامواهای شهر اوترخت در مرکز هلند همونطور که گفتم 3 نفر کشته و 5 نفر هم زخمی شدند. شهر اوترخت با حدود 340 هزار نفر جمعیت چهارمین شهر بزرگ هلند هست که معمولاً موارد قتل و تیراندازی در این شهر کم گزارش شده است. برای بررسی بیشتر این موضوع با شروین نکویی جامعه شناس در شهر لاهه هلند گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هست. شب بر شما خوش آقای نکویی. آخرین خبرهایی که رسانه‌ها و مقامات هلندی درباره این حادثه تا به اینجای کار ارائه دادن چه است؟ آقای نکویی، خب شنوندگان گرامی، صدای شروین نکویی جامعه شناس در شهر لاهه هلند رو نداریم. همکاران من در تلاش هستند تا با او مجددا تماس بگیرند. همونطور که اعلام شد، پلیس هلند اعلام کرده که مرد مظنون به کشتن 3 نفر در جریان تیراندازی در شهر اوترخت در مرکز این کشور رو دستگیر کرده. نیروهای ویژه ضد ترور پلیس پیش از دستگیری این مظنون یک ساختمان را به محاصره خود درآورده بودند و عملیات جستجوی گسترده‌ای را برای دستگیری این مظنون به انجام رسوندند. 5 نفر دیگر هم در این حادثه که در یک تراموا رخ داده زخمی شدند. پلیس در ارزیابی اولیه خودش اعلام کرده که به نظر میرسه که این حمله تروریستی بوده است. همکارانم به من میگویند که شروین نکویی جامعه شناس در شهر لاهه هلند، ارتباط ما با او برقرار شده. آقای نکویی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی. آخرین خبرهایی که رسانه‌ها و مقامات هلندی در این باره ارائه دادن تا به اینجای کار چه هست؟
عصرتون بخیر جناب جمالی. آخرین خبر دستگیری بسیار متهم هست که نامش در رسانه‌ها مطرح شده. متولد ترکیه هست ایشون، گوکمن تانیس، 37 ساله و در ساعت 9:07:15 کنفرانس مطبوعاتی نخست وزیر و وزیر دادگستری بود که در اونجا مثلا اعلام شد. در مورد زمینه این حمله در تراموای در شهر اوترخت، همونطور که فرمودید، در مورد علت این هنوز صحبتی نشده. بعضی ها صحبت مسئله حمله تروریستی میکنن، ولی از بعضی رسانه‌های دیگه مطرح میشه که احتمالش هست که به یک نوع در واقع از نوع قتل‌های ناموسی اونطوری که ما نام میبریم باشه و یک اختلاف داخلی باشه، خانوادگی باشه.
برخی رسانه‌های هلندی هم به همین اشاره کرده بودن آقای نکویی که از یه سری اختلالات روانی پیشتر رنج می‌برده و مشکلات خانوادگی داشته این مظنون.
بله، و همینطور مطرح شده و این تایید کرد وزیر دادگستری هلند که این مظنون پرونده داشته در دادگستری و بعضی از رسانه‌ها هم در این مورد مطرح کردن که متهم به تجاوز بوده.
بله.
از جمله جرمایی که مطرح شده.
تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها که بیشتر نشده، 3 کشته و 5 مجروح اونطور که رسانه‌های هلندی اعلام کردن، اما شهردار اوترخت حتی تا 9 نفر زخمی هم صبح امروز اعلام کرد.
بله، اول اعلام 9 نفر زخمی شده بود، ولی آخرین خبرها حاکی از 5 زخمیه و 3 کشته متاسفانه، و از 5 زخمی گفته میشه که 3 تا از زخمی‌ها وضعیت وخیمی دارن.
آقای نکویی، هلند کشوریه که در سالهای گذشته تا حدودی از همین حملات این دستی که در اروپا مثلا انجام شده، حملات تروریستی، دور بوده. با اینکه کشوری است چند فرهنگی و اتفاقا اقلیت‌های مذهبی هم در این کشور خیلی فعال هستند، الان یکی از نگرانی‌هایی که مطرح هست همین مسئله بازگشت اعضای اروپایی گروه داعش هست به اروپا و از جمله خود هلند. چقدر این نگرانی در جامعه هلند الان جدی هست؟
بله، این کاملا صحیحه، به خصوص بعد از شکست عمده داعش در سوریه و عراق. این مسئله بازگشت اعضای داعش که از اروپا رفتن خیلی مطرح میشه. کشور هلند هم بر اساس آمارهای خودشون حداقل 10 هلندی هایی که معمولا یک به اصطلاح خانواده‌های مراکشی یا ترک هستند شرکت کردن در جنگ داعش در سوریه و عراق، و این نگرانی که بازگشت این افراد وابسته به داعش به اروپا و به کشور هلند به خصوص چه نتیجه‌ای خواهد داشت، این بسیار بحث میشه روش و یکی از اولین به اصطلاح ترسایی هم که در جامعه میبینی وقتی که همچین اتفاق میفته اینه که آیا این ارتباطی داره به تروریست یا نه. سازمان هماهنگ کننده ضد تروریست در هلند سازمان بسیار قویه و اجازه داره در این گونه موارد مستقلا تصمیم بگیره در مورد به اصطلاح تا چه حد باید وضعیت منطقه امنیتی بشه و این کار رو در این مورد امروز کرد. یعنی که شهر اوترخت اعلام شد که وضعیت امنیتیش در درجه 5 هست و این حاد در این وضعیت هست و از همه خواست که در خانه هاشون بمونن. بعد از دستگیری مظنون این به اصطلاح مسئله تغییر کرد و از این حادی گذشت، ولی در درجه اول تمام در واقع سیاستی که به عهده گرفتن در مورد برخورد با این مسئله در حدی بود که نشون میداد که ترس دارن که یک عملیات تروریستی پشت این باشه.
بله آقای نکویی، یک دقیقه فرصت داریم. احزاب سیاسی هلند کمپین های تبلیغاتیشون رو برای انتخابات استانی که قرار هست همین چهارشنبه هفته جاری برگزار بشه متوقف کردن. الان سرانجام این انتخابات به کجا قرار هست برگزار خواهد شد؟
تا اونجا که معلومه توی کنفرانس مطبوعاتی نخست وزیر گفت که انتخابات برگزار خواهد شد. دموکراسی ما یک دموکراسی قویه، ولی خب یک مبحث بسیار مهمی که هست که امیدوارم در جلسات بعدی بتونیم بهش بپردازیم، مسئله این وحشت و هراس از مسلمانان مهاجر در اروپا بسیار مسئله بزرگیه. در همین کشور هلند هم بسیار یکی از بزرگترین احزابش یک حزبیه که یکی از مهمترین مسائلی که مطرح میکنه به عنوان مسائل سیاستش سیاست ضد خارجیه، به راحتی میشه اینو گفت. و خب این مسئله حادی در ماهای آینده در هلند و در اروپا خواهد موند. در ماه می هم انتخابات اروپاه و این مسئله در اون موقع هم دوباره مطرح خواهد شد.
بسیار ممنون. شروین نکویی جامعه شناس در لاهه هلند بود و از آخرین خبرهای مربوط به حمله صبح دوشنبه در شهر اوترخت که منجر به کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن 5 نفر شد توضیحاتی رو ارائه میداد. پلیس گفته که این فرد دستگیر شده، 37 ساله، اهل ترکیه است و نام او این به عنوان مظنون نام او گوکمان تانیس معرفی شده.
این صدای رادیو فرداست.
و مصطفی احمدی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران اعلام کرد که فروش آجیل در آستانه عید نوروز 70-80% افت پیدا کرده است. پیشتر گزارش ها حکی از افزایش قیمت آجیل و خشکبار در ایران بوده است. افزایش قیمت ها در یک سال گذشته تنها به آجیل و خشکبار منحصر نبوده است. در این ارتباط می توان به 6 رقمی شدن قیمت گوشت قرمز و 5 رقمی شدن گوشت مرغ اشاره کرد. این افزایش قیمت در شرایطی است که دستگاه های اجرایی اقدام به واردات گسترده این دو نوع محصول غذایی کردند. بیشتر بشنویم از همکارم روزبه بلهری.
چرا اصلا اینقدر نسبت به مردم بیخیالن؟ مسئولین خودشون مرغ و گوشت و میوه نمیخرن، خودشون نمیدونن کرایه حالا خونه که حتما اکثریتشون دارن، نمیدونن شارژ خونه، پول برق و آب و گاز چقدر شده، نمیدونن هزینه های زندگی چقدره، از هیچی خبر ندارن.
جملات زن جوانی را شنیدید که در گزارش ویدئویی خبرگزاری ایسنا از گرانی ها انتقاد کرده است. ایسنا نوشته است که پیاز 4800 تومانی باشد یا پسته 240000 تومانی فرقی نمی کند و اغلب مردم با دیدن قیمت اقلام مصرفیشان در شب عید می گویند قیمت ها بالاست. به نوشته این خبرگزاری مردم همچنین می گویند که پارسال و تا همین چند ماه پیش قیمت ها اینطور نبود. سخنان یک خریدار را در گفتگو با همین خبرگزاری می شنویم.
چه باید اینجوری وایسیم نگاه کنین شما؟ کیلو 11 تومان بوده الان شده 140000 تومان. کی باید جوابگوی مردم باشه؟ تا کی باید اینجوری باشه؟
در این میان به نوشته خبرگزاری مهر، آجیل فروشان از بازار ناراضی‌اند و معتقدند مردم استقبال زیادی از خرید این کالا نکردند. یکی از آجیل فروشان به مهر گفته است که قیمت انواع آجیل نسبت به سال گذشته حدود 2.5 برابر شده است. افزایش قیمت‌ها باعث شده است که شماری از مردم به ویژه مزد بگیران از جمله کارگران قید خرید آجیل و خشکبار را برای شب عید بزنند. یک کارگر به خبرگزاری ایسنا گفته است:
قیمتش بالا جور در نمیاد. ما واقعیتش کارگر جمعیتیم. 2 کیلو فقط شکلات خریدم، چیز دیگه نخریدم.
اما وضعیت قیمت میوه در نزدیکی شب عید هم چندان بهتر نیست. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن صابری رئیس اتحادیه بارفروشان از افزایش قیمت انواع سیفیجات و میوه های پرمصرف خبر داده است. در این ارتباط شاید بد نباشد که سخنان یک پدر خانواده را در گفتگو با خبرگزاری ایسنا بشنویم.
اینجا که والا خیابون شوشه، ارزونتر از همه جاست. حضرت عباسی پدرمون رو در آورده بخوایم دست به میوه بزنیم. بچه هم موز خواست، یعنی خدا سر شده نتونستم براش بخرم. توت فرنگی دیگه چیه؟ واقعا نتونستم بخرم. حضرت عباسی دست به هر چی میذاریم به مشکل میخوریم. چجوری من باید برای زن و بچه هم چقدر باید کار کنم، چقدر باید کرایه بدم، چقدر باید مصیبت بکشم که تو شکم زن و بچه هم؟ حالا اینا هیچ، خرید عیدشون مثلا اینجا از همه جا ارزون تره. شما خودتون قیمت کنید، قیمت دستتون میاد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، قیمت قند و شکر هم در روزهای اخیر دچار تلاطم شد، یعنی کمبود این محصولات و افزایش روزانه قیمت آن در بازار. پیش از این هم گزارش‌ها و اخبار متوجه گرانی گوشت قرمز و مرغ در ایران در ماه‌های اخیر بود. این وضعیت البته همچنان وجود دارد. تا جایی که عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز یکشنبه گفت که قیمت مرغ به 17000 تومان رسیده است. همچنین به نوشته یه روزنامه ایران، قیمت یک شق گوسفند 108000 تومان، سردست گوساله 115000 تومان، ران گوساله 118000 تومان، راسته گوساله 137000 تومان، مرغ 17500 تومان و ماهی قزل‌آلا 37500 تومان است. اما تا کنون دستگاه‌های اجرایی و نظارتی چه اقداماتی برای مبارزه با افزایش قیمت‌ها و جلوگیری از کوچک و کوچکتر شدن سفره‌های مردم انجام دادند؟ واردات 10000 رأس گوسفند از رومانی و گوشت یخ‌زده از استرالیا و کشورهای آسیای مرکزی، واردات 30000 تن مرغ یخ‌زده از ترکیه و برزیل و تلاش برای تنظیم بازار از طریق عرضه محصولاتی مانند قند و شکر از جمله این اقدامات بودند. در این ارتباط حمید ورناصری مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور در گفتگو با تلویزیون ایران بر ادامه اقدامات دولت مانند واردات دام زنده تاکید کرده است.
ما روند واردات گوشت قرمز رو و همینطور عرضه گوشت قرمز و همینطور گوشت مرغ رو تا زمانی که شرایط قیمتی به حالت تعادل برسه حتما انشاءالله ادامه خواهیم داد. تا بعد از تعطیلات حتما ادامه پیدا میکنه تا انشاءالله با اون قیمت‌های مصوبی که سازمان حمایت اعلام کرده ما بتونیم دسترسی پیدا بکنیم.
اقدامات دستگاه‌های اجرایی در شرایطی انجام می‌شوند که به نوشته ایسنا به نظر می‌رسد تاکنون سیاست‌های کنترلی برای بازگرداندن قیمت‌ها به هفته‌ها و ماه‌های قبل ناموفق بوده است. صدای یکی از شنوندگان رادیو فردا را در مورد گرانی‌های اخیر در ایران می‌شنویم.
متاسفانه امسال میتونم به جرات بگم 90% مردم ایران عید نوروز رو نمیتونن جشن بگیرن. اگه هم جشن بگیرن فقط برای حفظ ظاهر و برای شاد کردن بچه هاشونه. دلیلش هم همه میدونن وضع اقتصادی مردم و کشور و گرونی های بیش از حدی که کمر مردم شکسته. واقعا سال 1398 سال فراموش نشدنی میتونه باشه برای تمام مردم ایران. البته به جز اون 10% که مملکت در دستشونه و کاری هستن، 90% دیگه بدترین و سخت‌ترین روزهای عمر خودشون رو می‌گذرونن.
در همین حال عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز یکشنبه اعلام کرد که نیروهای دادستانی همراه با عوامل تعزیرات در میادین بزرگ حاضر خواهند شد تا با کسانی که اخلالگران در نظام اقتصادی نامید برخورد کنند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و اما بهمن نامور، سرپرست دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی، از ثبت جهانی هنر مینیاتور در یونسکو خبر داده. به گفته آقای نامور، قرار است پرونده مشترک میان ایران، ترکیه، آذربایجان و قزاقستان تهیه و برای ثبت به یونسکو فرستاده شود. فرح اصولی نقاش و مینیاتوریست در گفتگو با همکارم کیانوش فرید درباره نقش هنرمندان این حوزه و عملکرد دولت ایران برای ثبت مینیاتور در یونسکو میگوید.
هنرمند معمولا کارش اینه که بشینه اثرش رو خلق کنه دیگه. حالا ممکنه بعضی از هنرمندان در این حوزه ها فعال باشن یا دغدغه‌شون باشه، البته حتما دغدغه همه هنرمندا هست که موقعیت های خوب ما در سطح جهانی داشته باشیم برای میراث هنریمون، اما این کاریه که معمولا همه جای دنیا در واقع سیستم های اداری و اینا انجام میدن و به نظرم نمیاد تا حالا، یعنی من نشیدم حداقل که در این جهت اقدامی شده باشه از توی حکومت دولت.
صحبت های از آقای بهمن نام‌آور توی رسانه های ایرانی منتشر شده و اینطور داستان رو تعریف کردن که یک دفعه متوجه شدن که پرونده از سوی ترکیه، آذربایجان و قزاقستان به طور مشترک برای ثبت مینیاتور به یونسکو فرستادن و کسانی که در میراث فرهنگی کار میکنن متوجه این داستان شدن، به تکاپو افتادن و بعد الان پرونده مشترکی رو از سوی ایران، ترکیه، آذربایجان و قزاقستان دارن برای ثبت مینیاتور به یونسکو میفرستن. آیا با توجه به اینکه کانون مینیاتور در ایران هست، ثبت واقع این هنر ملی با سه کشور دیگه چقدر به نفع ایران هست؟
تعصبای مرزیمونو بذاریم کنار، خب هنر متعلق به بشریت، متعلق به همه دنیا، ولی گاهی به دلیل موقعیت هایی که کشورها توش قرار میگیرن، مثل موقعیت فعلی ایران که اخبار خیلی خوبی از ایران نمیره بیرون، بیشتر به عنوان یک کشوری که با مسائل سیاسی همش مطرحیم، نه با ارزش های هنریمون یا ادبیمون یا فرهنگیمون یا تمدنیمون، خب شاید الان در این بره از زمان اهمیت داره اتفاقا به اون بخش هایی از کشور ایران که مربوط میشه به تمدنش، مربوط میشه به هنرش و ادبیاتش و اینا، یه توجه ویژه بشه. اونم باید خودمون این کار رو انجام بدیم دیگه، یعنی ایران باید انجام بده. خب بیشتر به نفع ماست که این موضوع به این شکل مطرح بشه از طرف ما.
ما همین تجربه رو درباره پرونده مولانا داشتیم که نهایتاً با همه واکنش‌های اعتراض‌آمیز به نام ترکیه و ایران ثبت شد و تلخی ماجرا اینه که در بیشتر جوامع بین‌المللی مولانا الان به عنوان میراث ادبی و فرهنگی ترکیه داره شناخته میشه.
برای من خیلی عجیبه که مثلا مولانا که حتی یه بیت به ترکی نداره، مثلا به عنوان یک در واقع ارزش ملی ترک‌ها شناخته میشه. و من دیدم که یه عکسی دیدم که خانم اردوغان باشه کتاب به خانم بوش از مولانا که ترجمه شده بود کادو میداد و دیدیم که مولانا چقدر اهمیت پیدا کرد، در جاهای مختلف بستلر بود، حتی به صورت ترانه کاراشو خوندن، در آمریکا فیلم درست کردن. خیلی اتفاقا برای مولانا افتاد که ما توش هیچ دخیل نبودیم و به مرور این اتفاق میفته که اصلا دیگه انگار ما هیچ مولانا هیچ ربطی به ما نداشت. این البته یه بخش بزرگش به سهل‌انگاری، بی‌توجهی، تعمد گاهی به کسانی داره که در واقع این امور رو در ایران سرپرستی میکنن. میدونین مولانا به دلیل روحیه‌ای که داشته از طرف خیلی از متعصبین مذهبی پذیرفته شده نیست. خب این یه نگاه به همین شکل میتونه رو مینیاتور هم باشه، چون که باز از طرف متعصبین اساسا نقاشی هنر پذیرفته شده ای نیست، بنابراین نقاشی ایران یعنی مینیاتور اونجوری مورد حمایت بخوایم بگیم قرار میگیره، نه نمیگیره.
شما جایی تو صحبتاتون اشاره کردین که هنر متعلق به همه بشریته، ولی فکر نمی کنید الان با توجه به اینکه خودتون هم معتقدین مینیاتور ایرانی جایگاه خاصی داره و به نوعی هویت مینیاتور ایرانیه، باز هم برنده این ماجرا اگر این پرونده به صورت مشترک به یونسکو فرستاده بشه و ثبت بشه ترکیه خواهد بود؟
در این شرایط خیلی از کشورهای دیگه برنده هند و برنده بودن حق ما بوده که نشدیم دیگه. در واقع منظورم اینه که به هر حال میگم در یه نگاه کلی‌تر فرای همه اینا ما میتونیم بگیم هنر متعلق به بشریت و متعلق به همه کشورها خارج از مرزها. اما در شرایطی اگه بخوایم بگیم که حق مالکیه، من میتونم بگم که در مورد مولانا حق ما بود و در مورد مینیاتور هم حق ماست. در اصل باید زودتر از این حرفا مینیاتور ما مطرح میشد و خیلی هم شرایطش رو داشت که ما مطرحش کنیم.
فرح اصولی نقاش و مینیاتوریست بود. با این گفتگو به پایان این مجله خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود.